اقتصاد همراه و همسفر ما بودید. از ساعت 6 صبح تا به این لحظه مثل همیشه آرزوی ما این هست که مجموع برنامه‌های ما بتونه رضایت خاطرتون رو فراهم کنه. آخرین برنامه از بخش اول برنامه‌ها ارمغان طبیعت هست به مدت 25 دقیقه.
ارمغان طبیعت
به نام خدا. سلام عزیزان، وقتتون بخیر و خوشی و شادی و سلامتی. حدود نیم ساعت میخوام خواهش کنم که با ما باشید و بشنوید موضوعاتی رو در ارتباط با زنجیره تأمین محصولات کشاورزی پروتئینی حیوانی با تکیه بر تهیه نهادها و توزیع نهادها. دعوت کردیم از آقای مهندس کیوان استیری، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور. آقای مهندس استیری، از اینکه مجدداً دعوت ما رو قبول کردید و به برنامه ارمغان طبیعت تشریف آوردید، از شما تشکر میکنم. در خدمت شما هست.
من دارم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیز. خوشحال هستم که دقایقی در خدمت شما هستم.
زنده باشید. عزیزان، همونطور که شنونده برنامه ما هستید، اگر صحبتی هم در مورد محتوای برنامه دارید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 اون رو با ما مطرح کنید. این برنامه روزهای فرد هفته از ساعت 13:30 الی 14 پخش میشه و برای شما شنوندگان عزیز امیدوارم که مطلوب واقع بشه. آقای مهندس استیری، ما صحبت میکنیم راجع به زنجیره تأمین محصولات کشاورزی پروتئین حیوانی. همونطور که عرض کردم، میخواییم تأکید کنیم و با جزئیات بیشتری راجع به تهیه و توزیع نهادها صحبت بکنیم. میخوام در ابتدای صحبت از شما خواهش کنم که در مورد تهیه نهادها، که حالا ممکن است بحث تولید رو داشته باشیم، واردات رو داشته باشیم، اینها چه جایگاهی در حال حاضر در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی دارن؟
همونطور که در برنامه قبل خدمتتون عرض کردم، زنجیره تأمین محصولات پروتئینی هر کدام از حلقه ها کاملا نقش حیاتی دارن. یعنی شما نمیتونید بگید که این حلقه از اون حلقه نقشش مهمتر. هر کدام که نباشه یا ضعیف باشه، ما به سرمنزل مقصود نمیرسیم.
بله.
برمیگردم به حلقه اول که بحث کشاورزی هست و حلقه دوم که بحث تولید خوراک و صنایع تبدیلی هست. ما برای اینکه صنایع تبدیلیمون به درستی کار بکنه، نیاز نهادها به درستی براش تأمین بشه. من بعد نمیدونم کلمه نهاده رو یه مقدار باز کنم. منظور ما از نهاده چیه؟ بشه. نهاده ترجمه کلمه اینپوت هست یا اینترمیدیت گودز هست، یعنی کالای واسطه‌ای، یعنی کالایی که بین دو تا حلقه داره حرکت میکنه تا محصول نهایی ایجاد بشه.
بند.
ما نهاده رو به عنوان یک کلمه کلی استفاده میکنیم که هر گونه کالایی که وارد یک صنعت میخواهد بشود، مثلا برای کارخونه چه ذرت، چه سویا یا مواد معدنی، مواد ویتامین، اسیدهای آمینه. ما دغدغه‌مون الان بیشتر نهاده اساسیه، یعنی ذرت و سویا. یعنی بقیه نهاده ها رو تو این بحث خیلی بهش نمیپردازیم، هرچند که نقش بسیار مهمی دارن، هرچند که در حال حاضر هم در تلاطم هستیم، مشکلات خاص خودش رو داره.
بله.
ما تمرکز کردیم بیشتر روی نهادهای اساسی که ذرت و سویا هستش. همونطور که عرض کردم، یه بخشش بخش کشاورزی است یا یه بخشش بخش تامین نهادها میتونه واردات باشه. حالا کشاورزی یا در کشور خودمون یا فراسرزمینی میتونه در یه کشور دیگه باشه. یعنی مثال میزنم، ما در کشورهای همسایه یا کشورهایی که نزدیک به ما هستن، مثل کشورهای که از شوروی سابق جدا شدن، اونها مثلا فرض کنیم قزاقستان، شرایط خوبی برای کشاورزی دارن. ما میتونیم در آسیای میانه بریم اونجا سرمایه‌گذاری کنیم، فراسرزمینی تولید بکنیم، وارد کشور بکنیم، ولی بیشتر بیایم تمرکز بکنیم روی قسمت واردات. به هر حال این کالا هم باید وارد کشور بشه، درگیر مفاهیم واردات میشه. ما در واردات چه شرایطی داریم؟
بله،
خب میدونیم که سهم بیشتر این نهادهای اساسی داره وارد کشور میشه. طبق همون توضیحات و محدودیت‌هایی که من خدمتتون عرض کردم در حوزه کشاورزی، خیلی ما اقلام اساسی رو در خود کشور کشت نمی‌کنیم و اینها رو وارد می‌کنیم. در حوزه واردات ما یک نکته بسیار مهم داریم و اون حجم سرمایه در گردش هستش. صنعت دامپروری ما صنعت بسیار بزرگی مبتنی بر گردش سرمایه و سرمایه‌گذاری که درش شده.
بله.
گاهن میشنویم در جرایید مثلا میگن دومین صنعت کشور هست بعد از صنعت نفت که در اون سرمایه‌گذاری شده و گردش مالی بسیار زیادی داخلش هست. وقتی که واردات میخواد صورت بگیره، به این شکل نیست که مثلا با یک ماشین یا یک کامیون بیاد، باید با یک کشتی وارد بشه، اونم نه کشتی کانتینری، با یک کشتی فلبر. یک کشتی فلبر که توجیه داشته باشه شما مثلا از برزیل بخواید یک کشتی رو بردارید بیارید، باید حداقل 60,000 تن ظرفیت این کشتی باشه. 60,000 تن فرض رو برای این بذارید که مثلا یک کالایی داریم صحبت میکنیم که قیمتش 2000 تومان هست میانگین، یعنی 120 میلیارد تومان سرمایه گذاری فقط برای یک کشتی. خب شما که نمیتونی 120 میلیارد تومان رو فقط در یک معامله انجام بدیم، برای این توالی داشته باشه. خب این کشتی تا بخواد به ایران برسه تقریبا یک ماه تا 45 روز روی آبه، تا اینکه بخواد ترخیص بشه و تخلیه بشه و مجوزات رو بگیره 15 روز الا 20 روز درگیره. برای اینکه بخواد این کالا فروخته بشه و سرمایه دوباره برگرده، یه چیزی نزدیک به میانگین یک ماه و نیم دو ماه سرمایه میخوابه. پس یه وقتی که صحبت از یک کشتی بار میکنیم، صحبت از تقریبا فرض کنید 3 ماه یا 4 ماه خواب سرمایه میکنیم. حالا من اگر بخوام هفته یک کشتی بیارم، شما 4 ماه ضرب در 4 هفته بکنید میشه 36 کشتی در این دوره 4 ماهی، 36 کشتی ضرب در اون 120 میلیارد تومانی که صحبت کردیم، پس یک عدد خیلی سنگینی میشه. افرادی که در کشور بتونن یک همچین سرمایه گذاری رو بکنن افراد معدودی هستن. به خاطر همینه که وارد کننده های ما در حوزه غلات معدود هستن و در یک مقطعی میبینیم که دولت حتی سهم زیادی داشت در این حوزه. یعنی مثلا شرکت های اقماری جهاد کشاورزی یا همون جهاد استقلالی که نگاه میکنیم
بله.
یک سهمی داشتن یک زمانی، یا مثلا صنایع شیر یک سهمی داشت از این بازار. خب یکی از بزرگترین واردکننده ها که بخش خصوصی هستن بزرگترین سهم رو در واردات این قله دارن. شدید میشه گفتش که بازیگرهای اصلی همین 3-4 نفرند، بقیه واردکننده ها که شدید 5-10% یا 20% بازار بیشتر ندارن در طرف دیگه قرار میگیرن.
بله.
خب همینجا که شما نگاه میکنی میبینید که ما نسبتاً در حوزه واردات غله در تحریم ها قرار بگیریم و ساختار دولتی نتونن وارد بکنن، ما فقط یک کانال خصوصی بیشتر نداریم. خب این آسیبه واسه کشور و طبیعتاً این مسئله، هرچند که ما واقعاً باید ممنون باشیم از افرادی که در این برهه زمانی دارن به ما کمک میکنن، ولی این که چه اتفاقی میفته که دولت نمیاد بحث رقابت پذیری رو به شکلی رقم بزنه که افراد بازیگر در این صنعت به نوعی باشن که آسیب پذیری ما کم باشه.
درست.
این میشه گفت یک دوراندیشی در یک مقطع زمانی شاید نبوده
که جاش خالیه
و جاش خالیه. بله. خب توانمندسازی شرکت های خصوصی که بتونن ورود بکنن در این بخش، همونطور که من خدمتتون عرض کردم، کاری هم نیست که در زمان کوتاه بشه انجام داد، چون صحبت از یک پول هنگفت میکنه. بعد یک شرکتی شدید 10 سال 20 سال در این صنعت کار بکنه، شما ازش حمایت بکنی، این آسیب نبینه تا بتونه یک سرمایه داشته باشه که بتونه سهمی از این بازار بگیره، و این اتفاق به نوعی نیفته. ما شرکت‌های متعددی رو می‌شناسیم که وارد شدن در این صنعت، بنا به این دلیل که حمایت معناداری از اینها نشده ورشکست شدن و خارج شدن. پس یک بخشی که ما امروز میتونیم بگیم که پاشنه آشیل ما شده و باید حتما بسش برنامه‌ریزی طولانی مدت میکردند که نکردند، حمایت از شرکت‌هایی بوده که نسبتاً در سایز کوچک و متوسط هم و میتونستن سهم بگیرن و نگرفت. کالا که وارد کشور میخواهد بشود متناسب با یک استانداردی باید باشه و یک شاخصه های مشخصی داشته باشه. متاسفانه ما در این حوزه شدید مشکلاتی رو داشتیم. مثال میزنم، مثلا کالایی داریم متناسب با یک استانداردی وارد کشور شده یا متناسب با یک استانداردی ثبت سفارش شده که وارد کشور بشود، قوانین عوض شده، متناسب با استاندارد جدید اجازه ترخیص بهش ندادن، بعد این سرمایه و این کالا در بنادر کشور مونده، مثلا یک سال از بین رفته، اون تاجر آسیب دیده، از بازار خارج شده و شکست شده. بعد قوانین دوباره برگشته گفتن که نه، حالا که بررسی میکنیم ببینیم که اونم اون استاندارد سختگیرانه بوده، میتونیم برگردیم به استاندارد قبلی. این از این نوع اشتباهات، از این نوع آسیب ها هم در حوزه واردات کم نبوده که اجازه نداده ما یک ساختار نسبتاً
تثبیت شده ای رو
داشته باشیم که شرکت ها در این ساختار رشد بکنن و شرکت ها آسیب دیدن.
خیلی متشکرم. برمیگردیم و مجدد در خدمت شما خواهیم بود.
زمینم سبز، زمینم مهربان، زمینم سخاوتمند، زمینم را با همه مهربانیش دوست دارم. ارمغان طبیعت.
عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس کیوان استیری، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور هستید و در مورد تهیه نهادها در قسمت تولید و واردات از حلقه‌های زنجیره تأمین محصولات کشاورزی پروتئینی حیوانی صحبت می‌کنیم. آقای مهندس، بشنویم بقیه فرمایشات شما رو در مورد مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه در شرایط حاضر و باید تلاش بکنیم برای رفع این مشکلات، اقدامات لازم رو انجام بدیم.
همونطور که من خدمتتون عرض کردم، در حوزه تأمین نهادها ما میتونیم به کشاورزی نگاه کنیم و به واردات، ولی خب فرض بکنید حالا من نهاده رو در مزارع کشور یا در مبادی ورودی کشور دارم، آیا این نهاده وقتی داخل کشور هست دیگه مشکلات ما حله؟ نه، این باید به درستی به دست مصرف کننده برسه، به دست کارخانجات خوراک برسه، به دست پرورش دهندگانی که خوراک رو در مزارع خودشون تولید میکنن، که اینجا ما نقش صنعت توزیع رو باید بررسی بکنیم که چه وظیفه‌ای داره و چگونه وظایف خودش رو تا الان انجام داده. من فکر می‌کنم بسیار بسیار نقش پررنگ و مهمی داره و همیشه مغفول مونده. تاونه‌ها و اتحادیه‌های تأمین و توزیع نهادها که در حقیقت مرغدارها میان با هم یک تعاونی تشکیل میدن برای خرید مواد اولیه‌شون، اینها هم که نگاه می‌کنیم در زمانی که شرایط رقابتیست خیلی سهم از توزیع ندارن. درسته در زمانی که دولت تصمیم میگیره بنا به دلایلی یک همچین زنجیره توزیعی رو شناسایی بکنه و از این کانال توزیع بکنه، اینا سهم میگیرن از توزیع. مثال میزنم، مثل شرط کنونی که فرض بر اینه خب ما در حوزه توزیع یک مشکلی داریم. چرا؟ چون قیمت نهاده رو اومدیم تعذیراتی کردیم، یه قیمت گذاری مشخصی کردیم، میریم پیش مرغدار میگیم آقا مثال میزنم، من گفتم ذرتو به عنوان مثال بالای 1200 تومن شما نفروشید، میرم پیش مرغدار میبینم این خریده مثلا 1700 تومن، میگم من که گفتم 1200 تومن بیشتر نخر، تو چرا 1700 تومن خریدی؟ میگه که آقا کسی به من نمیفروشه. میگه خب پس من اینو بریزم تو یک شبکه‌ای که نسبتاً شفافه، چون ساختار توزیع من درست کار نمیکنه، که من ببینم داره کجا میره این کالا. پس توی این زمان هم هست که تعاونی ها اتحادی ها سهم از توزیع دارن. پس واقعا توزیع داره کجا انجام میشه؟ افرادی که دارن توزیع انجام میدن کیان؟ چرا اینها تا الان شناسایی نشده و نقش اینها در صنعت دیده نشده؟ این یکی از بزرگترین معضلات صنعت کشاورزی ماست، چون ما حلقه‌های فراوان داریم و بین همه این حلقه‌ها توزیع کننده‌ها وجود دارن. تا زمانی که اینا شفاف نشه ما این دغدغه و مشکل داریم. حالا من بد نیستش که بگم توزیع کننده چه رسالتی در صنعت داره. مبتنی بر این میتونیم تصمیم بگیریم که راهکارهای بهبود چیه. برخلاف اون تصور عامه که یک دلال انزه که فقط میخرن یه سودی روش میکشن میفروشن، یک سری خدماتی ارائه میکنن که این خدمات اگر نباشه تأمین به چالش میفته. مثال چیست؟ مثال میزنم، من همونطور که به شما گفتم وارد کننده ها برای اینکه بتوانند کالایی رو وارد کشور بکنن یک سرمایه هنگفت و عظیمی نیاز دارن.
بله.
این پول از کجا میاد؟ این پول رو الزاماً خود وارد کننده نداره، این پول رو خیلی وقتها توزیع کننده براشون تأمین میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ساختارهای مالی که به صورت متعارف در کشور ما تعریف کردیم مثل بانک ها، ساختارهایی هستند که گذشته نگر به افراد اعتبار میدن. یعنی نگاه میکنن آقا صورت مالی تو بیار من ببینم تو سال گذشته چه کار کردی، متناسب با مدیریت ریسکی که واسه خودشون دارن میگه خب من انقدر به تو پول میدم که بری واردات بکنی. ولی توزیع کنندگان چگونه تامین مالی میکنند این حلقه وارد کننده رو؟ اونا آینده نگر نگاه میکنن، میگن آقا بازار شرطش اینطوریه، داره مثلا ذرت قیمتش میره بالا، وضعیت مرغ هم اینطوریه، من اگر ذرت وارد کشور بشه حتما تو این شرط سود میکنم، پس فلانی من از تو خرید سلف میکنم به این میزان و این مقدار منابع در اختیار میذارم، کالا رو برای من بیار. پس الان ما اینجا میبینیم که توزیع کننده اگر نباشد منابع مالی نیست که اصلا کالا وارد بشه. دقیقا اتفاقی که همین امروز ما درگیرش هستیم، یعنی وارد کننده هایی که با منابع توزیع کننده ها واردات انجام میدادن، امروز نوع ارتباطشون با توزیع کننده وارد یک فضای خاکستری رنگ شده، چون قیمت تعذیراتیه. میگه من اگر به تو کالا رو بفروشم و تو کالا رو بخوای از من بخری، آیا ما درگیر یک جرم کیفری شدیم؟ بعد توزیع کننده میگه خب حالا ریسک تامین پول واسه من افزایش پیدا کرده، قبلا من اگر مثلا 3% از تو میگرفتم تو رو تامین مالی میکردم، حالا که دارم یه جرم کیفری میکنم پس از تو 10% میگیرم تو رو تامین مالی میکنم. پس ما با ضوابطی که داریم تعریف میکنیم زمانی که درک نکردیم زنجیره تامین رو، هزینه به زنجیره تامین تحمیل میکنیم، پس هزینه های این حلقه ها رو میبریم بالا. پس این اتفاق میفته که وارد کننده میگه که خب حالا من که کالا رو میخوام بیارم این دفعه هزینه مالی من افزایش پیدا کرد، پس من باید سود بیشتری بگیرم.
جالبه چه زنجیره ای شده.
حالا میرسیم به نقش دیگر توزیع کننده. توزیع کننده یکی از نقشش مدیریت سفارشاته، یعنی وظیفه داره سفارشات رو از مصرف کننده خرد بگیره و به مصرف کننده کلان بده. حالا چرا اصلا این نقش شکل گرفته؟ به اون دلیل که ما در گذشته رفتیم به سمت این که اشتغال زایی کنیم، خرد مالکی رو توسعه دادیم، حالا 22 هزار تا مصرف کننده داریم. مگر می شود یک وارد کننده بیاد و بین این 22 هزار تا کالا رو توزیع بکنه؟ شما وقتی که به شبکه توزیع نگاه میکنی، خود شبکه توزیع چندین لایه داره.
بله.
مثال میزنم، مثلا ما یک توزیع داریم به نام توزیع نتورک یا توزیع شبکه‌ای. اینا افرادی هستن که در تهران مثلا نشستن، منابع مالی دارن که در اختیار توزیع کننده های محلی قرار نگیره، توزیع کننده های خوشه‌ای. پس من یک توزیع کننده شبکه‌ای دارم که با کل کشور ارتباط دارن، که اینها به توزیع کننده های خوشه‌ای وصلن، اینها به توزیع کننده های محلی وصلن. پس من خودم 3 لایه توزیع کننده دارم. حالا بریم ببینیم لایه پایین که توزیع کننده محلی داره چه کار میکنه. ما توزیع کننده شبکه‌ای رو توضیح دادیم، منابع مالی رو وارد کننده رو تامین میکنه. توزیع کننده محلی چه کار میکنه؟ یک مرغدار میخواد جوجه ریزی بکنه. یک مرغدار همونطور که گفتم یک کشاورزی بوده که در یک زمانی متناسب با یک منابع محدودی که داشته رفته یک سالن مرغداری زده. کل منابعش همون دارایی ثابتی است که به عنوان سالن مرغداری روی زمین کشاورزیش احداث کرد. حالا میخواد جوجه ریزی بکنه، میخواد مواد اولیه و نهاده ها رو خرید بکنه. منابع مالی نداره. به بانک مراجعه میکنه، بانک میگه که صورتهای مالی تو بده. نگاه میکنه میبینه دفعه قبل وضعیت مرغ بد بوده، این کم آورده، زیان کرده. میگه آقا من اگه بخوام به شما مثلا منابع مالی بدم، اینو بعد بیاری، این تضامینو میخواد، نمیتونم بدم. میگه خب چه کار بکنم؟ میره پیش یکی از این توضیح کننده های محلی و توضیح کننده محلی مجدد آینده نگر به ایشون اعتبار میده، میگه من این منابع مالی در اختیار میذارم که تو بتونی جوجه ریزی بکنی.
درست.
پس در حقیقت به نوعی فایننسر یا به نوعی تأمین مالی کننده این شخصه. حالا همونطور که من بهتون گفتم در لید فرم ها توضیح کننده های محلی گاهن کارشون توسعه پیدا کرده، دیگه فقط کسی نیستش که کارا رو تأمین بکنه.
درست. آیه مهندس، وقتی که کلن کلان صحبت میکنیم راجع به زنجیره تأمین و اجزایش به نظر موضوع ساده تر میاد، اما وقتی که این چند برنامه موضوع رو شکافتیم وارد شدیم، ببینیم حالا همه قضایا به کنار، ولی به لحاظ مالی هم چه پیچیدگی هایی داره. حالا بحث های قبلی رو انجام دادیم، راجع به بحث کشاورزی اینها گذاشتیم کنار، ولی الان که بحث نهاده ها هست و این همه مسائل پیچیده مالی رو شما اشاره کردید که هر فاکتوری یا هر عاملی باعث یک جور افزایش قیمت، افزایش هزینه داره میشه، این رو بفرمایید که پیشنهاد شما چی است برای اینکه این افزایش قیمت ها به صورت توالی همدیگر رو تقویت نکنن؟ تو این شرایط چیکار باید بکنیم؟
ما باید واقع نگر باشیم.
خب
این مهمترین اصل در صنعت. ما نمیتونیم دستوری یک بخش از صنعت رو دگرگون بکنیم.
بله.
صنعت طبیعت خاص خودش رو داره. یک نکته بگم، مثلا ما اومدیم در صنعت کشاورزی بخشش رو معاف از مالیات کردیم، یه بخشش معاف از مالیات نیست. خب خود همین ایجاد رانت میکنه، ایجاد فرار میکنه، ایجاد بازار سیاه میکنه، چون افراد دنبال اینن که برن تو اون حاشیه امنی که مربوط مثلا به معاف مالیاتیه، و یک بخش بزرگ از صنعت رو به عنوان یک واقعیت که بخش توزیع نپذیرفتیم. یعنی ما کاری که باید بکنیم در حوزه توزیع، اول از هر چیزی واقع‌نگر باشیم و زنجیره توزیع رو درک کنیم، کسانی که در این زنجیره دارن نقش ایفا میکنند رو بشناسیم و ساماندهی کنیم این بخش رو و قوانینی رو برای حمایت از اینها تصویب بکنیم و قوانینی رو برای در حقیقت بهبود بهره‌وری در اینجا و کنترل اینها و نظارت اینها ایجاد بکنه. جدا از این بعد درک بکنیم که نقش این افراد در صنعت چیه و اون موقع متناسب با نقش و ارزشی که اینها در این حلقه ایجاد میکنن، آنگاه بریم دنبال الگوهای جایگزین، الگوهای کم هزینه تر و الگوهای بهینه. اون موقع میتونیم بورسی داشته باشیم که درست رسالتش انجام بده. اون موقع میتونیم تعاونی داشته باشیم که درست رسالتش انجام بده. درک باید بکنیم و ارزشی که اینها ایجاد میکنند رو بتونیم در یک الگوی جایگزین حتما مجدد ایجاد بکنیم تا این اتفاق مفید بیفته.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای مهندس کیوان استیری، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور. متشکرم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید و امیدوارم که عرض من مفید باشه برای شنوندگان. بنده هم خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشید، خدا نگهدار.
خداحافظ.
عزیزان شنوندگان فرهیخته برنامه ارمغان طبیعت، تا برنامه دیگر، آغوش امن خداوند نگهدارتان.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. بررسی زوایای مختلف حماسه نه دی در برنامه حاشیه تر از متن رادیو اقتصاد.
آوردند که اسفندیار به سر گشتاسپ قهرمان اساطیری ایران را در آب چشمه‌ای مقدس فرو بردند تا روی این تن شود. اسفندیار چشمانش را در آب فرو بست. بستن چشم ها همان و آسیب پذیر شدن چشمان قهرمان همان. چشمان اسفندیار نقطه ضعف او شد در نبرد با دشمنان. قصه فتنه 88 شاید قصه چشمان ملتی قهرمان بود که در حماسه نه دی در چشمه مقدس بصیرت دوباره رویدن شد.
قصه تلخم چه تلخم بگویم یا نه.
قصه تلخ و شیرین نه دی را این بار به روایت شنیدنی ویژه برنامه حاشیه تر از متن بشنوید. دوشنبه 9 دی ماه ساعت 14:05 رادیو اقتصاد.
در روز بصیرت و حماسه نه دی به زندگی سلامی دوباره کنید همراه با رادیو سلامت.
صبح زیبای زمستان
پر از آواز خوش زندگی،
همراه ما باشید در رادیو سلامت با برنامه به زندگی سلام کن. در روز دوشنبه 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، شنونده این برنامه باشید با موضوع نقش و جایگاه مردم در تولید قدرت و مشروعیت.
کارشناس این برنامه دکتر شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی.
روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
به زندگی سلام کن
از شنبه تا پنج شنبه.
به زندگی سلام کن هر صبح ساعت 6:30 تا 8 از رادیو سلامت.
به زندگی سلام کن
در روز بصیرت و حماسه نه دی همراه باشید با شبکه جوان. با کوشش لحظه به لحظه راه پیمایی پرشکوه روز بصیرت در تهران و شهرستان ها با برنامه شکوه ماندگار، بررسی ابعاد فتنه 88 و گفتگو با مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی را در برنامه شکوه ماندگار بشنوید. شکوه ماندگار روز 9 دی ماه روز بصیرت رأس ساعت 9 از شبکه رادیویی جهان.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، غلظت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یا آلیس.
یه آب میوه یا آلیس؟ لیمونات، سیب، لیمون، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم و بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید با بخش اول برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد. انشاءالله که با بخش دوم هم همسفر رادیو اقتصاد خواهید بود.